صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزمه حقا، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزمه حقا،
به نام خدا. سلام هموطنان گرامی، شنوندگان فهیم و دوست داشتنی رادیو معارف که زمزم احکام رو انتخاب کردید، براتون آرزوی سعادت و توفیق داریم و دعوت میکنم با قسمت‌های مختلف برنامه امروز همراه باشید. ابتدا گفتگو میکنیم با استاد وحیدپور، کارشناس محترم مباحث فقهی درباره احکام گناهان. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
گفتید از جمله مواردی که باید دقت کنیم و مواظبت کنیم دچار گناه نشیم این است که از ما تکلیف و کاری رو خدای متعال خواسته و ما اون رو ترک میکنیم، در حقیقت داریم مرتکب گناه میشیم. وارد حقوق زوجین شدید، تکالیفی که زوج نسبت به زوجه داره و باید انجام بده، در خصوص رفتار معروف، امساک معروف، تصریح به احسان، اینها رو حضرت علی به دقت توضیح دادید. یه نکته اینجا وجود داره که فکر میکنم بهش اشاره بشه خیلی مناسب باشه. در مباحث فقهی ما، حقوقی ما مطرح شده که حق طلاق با زوج هست. خب از جمله مواردی که میتونه مورد بحث باشه و حضرت علی اشاره بفرمایید این است که از این حق اگر زوج بخواد استفاده غلط و نابجا بکنه و این رو اهرم فشار بر روی زوج قرار بده، خب آیا این هم از اون مواردی است که شخص داره دچار گناه میشه یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شبهاتی که معمولا به ذهن بعضی از افراد میرسه که میگن حق زوجه رعایت نمیشود از نظر شرعی و خدایی نکرده میگن که این ظلم به زنان هست، این است که میگن که حق طلاق به مرد داده شده. من چند تا جواب دارم نسبت به این شبهه که خیلی کوتاه عرض میکنم. اولا زن میتواند در بین عقد ازدواج، لابلای عقد ازدواج میگن در ضمن اصطلاحا، شرط کند که من به شرطی همسری شما را میپذیرم که خودم وکیل باشم که هرگاه مثلا این اتفاق افتاد که الان تو سندهای ازدواج هست موارد مختلفیه، من وکیل باشم که خود را مطلقه کنم. این یک راهکاره. پس شرع مقدس اگر حق طلاق را به مرد داده و حق طلاق به زن نداده، ولی راهکار گذاشته. یکی از راهکاراش همینه که الانم داره این اتفاق میفته. خب پس میشود که زن خودش وکیل باشد از شوهر در مطلقه کردن خودش، حالا یا مطلقا، میتونه مطلقا بگه هر وقت من دلم خواست، ابنا داره وکالت میگیره، یا نه در موارد خاص. این یک. دوم این که حالا اگر وکالت نگرفت این خانم، گرفتار شده، شوهر نفقه نمیده، طلاقم نمیده، یعنی به تعبیر قرآن میشه کل معلقه، یعنی نه عرض میشود که زندگیش رو به راهه، نفقه نمیده، زندگی هیچی، نه آزاد میکنه زن رو، طلاق بده. اینجا هم راهکار داره. زن میاد شکایت میکنه. حالا زمانی که دادگاه های اسلامی نبود، میگفتن شکایت بکند پیش مجتهد جامع شرایط. چرا؟ چون اون ولایت داره. الان که دادگاه هست، میره دادگاه، دادگاه میره دادخواست میزند که وضعیت من اینجوریست. دادگاه شوهر رو احضار میکنه از نظر شرعی که الان به قول شما آمده تو قانون و به صورت قانون در اومده، مخیر میکنن زوج را به این که خب نفقه نمیدی، خب برو نفقه بده. میگه نه من نفقه نمیدم. میگن طلاق بده که این زن آزاد بشه، یا نفقه یا طلاق. میگه هیچ کدوم، همینیست که شما فرمودید. الان این داره گناه میکنه. چرا؟ چون نه معاشرت به معروف داشت، نه امساک به معروف، نه تصریح به احسان، هیچ کدام، همه اینا رو زیر پا گذاشت، مرتکب گناه شده، گناه بزرگ. خب راه حلش چیه؟ حالا اینجا راه حلش این است که میگن طلاق نمیدی، نفقه هم نمیدی، هیچ کدام، اب نداره. الحاکم و ولی گل ممتنه، شما امتنا میکنی از طلاق. اینو میگن طلاق ولایی، یعنی از روی ولایت حاکم که الان دادگاه این کارو داره انجام میده، وقتی براش محرز شد که این زندگی الان برای این خانم عسر و حرج از زندگی، نمیتونه ادامه پیدا بکنه، این معلق بین آسمان و زمینه. اینجا میان طلاق غیابی رو جاری میکنن، از باب ولایت طلاق غیابی جاری میکنن. الان تو کشور ما دادگاه های ما طبق قانون وقتی براش محرز شد این کارو دارن انجام میدن. حتی تو کشورهای دیگه هم وقتی این رو میگن که خب دادگاهاش اسلامی نیست، اگه چنین مشکلی داشته باشن، ما بهشون میگیم حداقل اگر به ما اطلاع بدن، ما این رو از طریق مراجع معظم تقلید که طلاق ولایی دارند برای اونا انجام میدیم و این خودش راه حل است که زن آزاد میشه میره سراغ کارش. پس بنابراین شوهر نمیتونه بگه چون حق طلاق با منه، من هر جوری دلم خواست عمل میکنم. نخیر، در برخی از موارد قطعا طلاق ندادن اذیت و آزار همسر است و مرتکب گناه شده.
بسیار ممنون از توضیحات کافی حضرت عالی درباره این مسئله که میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره، که با توضیحات شفاف حضرت عالی کاملا مشخص شد که راه و چاره برای این مسئله هم وجود داره. از شما ممنونم. جناب استاد وحیدپور، از همراهان برنامه زمزم احکام هم دعوت میکنم قسمت بعدی رو هم بشنون سوالهای شرعی شما و پاسخ آنها.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر گشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فر به تن جوشن کن، و از عالم فر بتن جوشن کن.
نماز امام زمان که میخونم بعضی اوقات فکر میکنم و یقین ندارم که یه سجده هامو به جا نیاوردم. سلامو که دادم بلا فاصله سر میذارم به سجده، دوباره سجده هامو میگم که 7 باره. بعضی وقتا تو نماز یومی هم این اتفاق میفته، دوباره نمازمو بخونم. مرجع تقدیمم آقای خامنه‌ای
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادند:
در نمازهای مستحب از جمله نمازی که فرمودید، شکی که پیش آمده است اعتنا نمی کنید. کلن در نمازهای مستحب شک اعتبار نداره، بنابراین در این مورد یعنی شک که در تعداد سجده ها بنا رو بر 2 سجده میگذارید، یعنی فرض میکنید حالا 2 سجده رو به جا آوردید و نماز رو ادامه میدید و به پایان میرسونید و صحیح است. اما نسبت به نماز یومیه که اشاره فرمودید، اگر شما وارد جزء بعدی نشده باشید، یعنی سر از سجده بر میدارید هنوز نشستید، نمیدونید این سجده اولتون بود یا سجده دوم بود، اینجا باید 1 سجده دیگه به جا بیارید. مثلا اگر رکعت اول هنوز بر نخواستید، اگر رکعت دوم هست هنوز وارد تشهد نشدید، همین که سر از سجده برداشتید شک کردید این سجده اول من بود یا دوم بود، اینجا 1 سجده دیگه به جا میارید و نماز رو ادامه میدید و صحیح هست. اما اگر وارد جزء بعدی شده اید، مثلا برخواسته اید الان استادید، شک میکنید که 1 سجده به جا آوردید یا 2 تا، اینجا اعتنا نمی کنید، ادامه میدید و نماز صحیح هست. اما اگر هنوز در حالت نشسته هستید و تشهد شروع نکردید، یعنی وارد جزء بعدی نشدید، یا به تعبیر دیگر میگن محلش هنوز نگذشته است، در این صورت 1 سجده دیگه به جا میارید و نماز رو ادامه میدید و صحیح است. بنابراین در هر صورت نماز صحیح است، ولی در فرض اول که وارد جزء بعدی شدید و محل سجده گذشته است تکلیفی ندارید و نماز رو ادامه میدید. در فرض دوم 1 سجده دیگه باید به جا بیارید، بازم نماز ادامه میدید و صحیح هست.
الله الله.
جنس فروخته شده و عوض آن چه شرایطی باید داشته باشد تا از نظر شرعی معامله صحیح باشد؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی را در این باره بشنوید طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق مسئله‌ای که مطرح شده در مسئله 2090 رساله حضرت امام، شرایط جنس و عوض آن، جنسی که می فروشند و چیزی که عوض آن می گیرند فرموده 5 تا شرط باید داشته باشه. اول که مقدار آن با وزن و پیمانه یا شماره و مانند آن باید معلوم باشه. پس اولا مقدارش باید مشخص باشه. دو، بتونه اون جنس را تحویل بده. مثلا یه اسبی که فرار کرده، ماشینی که به سرقت رفته به امکان تحویلش نیست، فروختنش جایز نیست. سوم، خصوصیاتی که در جنس و عوض اون هست که میل مردم بیشتر به اون میشه. مثلا یه خونه با سند ششدانگه، ماشین بدون تصادفه، رنگ نشده، این خدمتون عرضم، مردم بیشتر دوست دارن این وسایل رو بخرن، اینا رو معین بکنه. چهارم، کسی در جنس یا عوض آن حقی نداشته باشه، یعنی که من دارم میفروشم مال خودم باشه، نه یا مال دیگری را بدون اجازه بفروشم. پنجم، بنابر احتیاط خود جنس را بفروشد، نه منفعت آن را، اگرچه جائز بودن آن خالی از قوت نیست. پس اگر مثلا منفعت یک ساله خانه را بفروشد، حضرت امام میفرماید صحیحه. یه بار من میام خونه را میفروشم، یه بار منفعت خونه را. این پنج شرطیه که در رساله حضرت امام برای صحت معامله در جنس و عوض آن مطرح شده. انشاءالله که موفق باشید.
اگر سوره حمد را به جای تسبیحات اربعه در نماز بخوانیم، باید با صدای آهسته به جا آوریم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
بر آقایون واجب حمد و سوره نماز صبح و مغرب و عشا رو بلند بخونن و اگه عمدن حتی یک کلمش رو آهسته بخونن نمازشون باطله. خجالت و مانند اون هم مجوز آهسته خوندن نمیشه. ولی حمد و سوره نماز ظهر و عصر رو باید آهسته بخونن، اما خانم ها مخیرن حمد و سوره نمازهای صبح و مغرب و عشا رو بلند یا آهسته بخونن. ولی اگه نامحرم صداشون رو میشنوه، احتیاط مستحب اینه که آهسته بخونن. اما اگه حتی مردها در رکعت سوم و چهارم نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی بخوان به جای تسبیحات اربعه سوره حمد رو بخونن، حتی اگر نماز مغرب یا عشا باشه، لازمه سوره حمد رو آهسته بخونن.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده عزیزی نوشته: من مقداری خمس و زکات بدهکارم، آیا مجازم این مبلغ را به مؤسسه هایی که بچه های بی سرپرست را نگهداری می کنند، مانند شیرخوارگاه ها و جاهایی که بیماران هموفیلی را نگهداری می کنند بپردازم؟ آیا در این صورت از من پذیرفته می شود یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبری زنجانی.
خمس دو قسمت میشه. یک قسمتش یعنی نصفش سهم سادات فقیر هست و یک قسمت یعنی نصفش سهم امام معصوم علیه السلام هست که در عصر غیبت با اجازه مجتهد جامع شرایط به خاطر دسترسی نداشتن به حضرت صرف اموری میشه که مرضی رضایت امام زمان علیه السلام هست. لذا اون نصفی که سهم سادات هست که خب نمیشه صرف غیر سادات کرد یا صرف غیر فقرا کرد، نصف دیگه که سهم امام علیه السلام هست باید از مجتهد جامع شرایط اجازه گرفته بشه و در هر موردی باید اجازه خاص گرفته بشه تا به صرف امری بخواد رسونده بشه.
حک کردن عکس خانم ها بر روی قبرشان آیا اشکال شرعی ندارد؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سبحانی هستند. حضرت آیت الله سبحانی در پاسخ به این سوال این گونه فرمودند:
اگر تنها بر حک چهره اکتفا کند اشکالی ندارد، مگر اینکه خوف ریبه و گناه برای حکاک رخ بدهد.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا عدد 70 را به سامانه پیامکی 3015 ارسال کنید.
شنونده محترمی نوشته همسرم بیماری‌های زیادی دارد و روزه گرفتن برای ایشان ضرر دارد. کفاره روزه ایشان چه مقدار است و چگونه باید ادا شود؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدین، این فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی را در این باره متذکر می شوم.
مریض قضا نداره چون ضرر داره براش روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان، و اگر خوب نشد تا سال دیگه کلن قضای ماه مبارک از ذمه و عهده این مریض ساقط هست. به طب هر روز که نتونه روزه بگیره 750 گرم طعام هست، هم از گندم هست، آرد هست، یا حالا برنج هست که باید عوض هر روز که روزه نگرفته و مریض بوده بپردازه، و وظیفه خودش هست اینکه حتما باید شوهرش بپردازه یا اگر مردش زنش بپردازه، وظیفه اون نیست. اگر خودش داره دارایی خودش بپردازه، اگر نداره چیزی بر عهده‌اش نیست. اما اگه شوهر میخواست تبرعاً بپردازه این کفاره عذر برای همسرش رو، بله مجازه.
عزیزان شنونده، از همراهیتون با برنامه امروز زمزم احکام سپاسگزارم. 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 شماره تلفن های آشنای برنامه هست که سوال هاتون رو میتونید از این طریق با ما در میان بگذارید. به سامانه پیامک شماره 30553 هم میتونید سوال هاتون رو ارسال بکنید تا از این طریق ما دریافت بکنیم و انشالله پاسخ رو در برنامه بشنوید. خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. خدا نگهدارتون.
هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب هم نشینی با خدا خواهی اگر در عرش رب در درون اهل دل جا کن،
در درون اهل دل جا کن، کمال این است و بس.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
قرینه دیگه در این روزهای آخر بعضی از کمک هایی که برای مردم سوریه یا مردم یک منطقه سوریه یا به خصوص برای منطقه مثلا حدود زینبیه لازم بود، از امکانات، از نفرات، نیروها بنا بود از اینجا به اونجا منتقل بشه، تمام مسیر رو مسدود کردن هواپیماهای صهیونیستی و آمریکایی. F-15 ها آمدن بالای آسمان، هیچ هواپیمایی را اجازه ندادن که عبور بکنه. البته یه هواپیمای ما، یه خلبان ما شجاعت کرد، خطرپذیری کرد، رفت نشست، لیکن بیش از اینها لازم بود و بیش از اینها کار باید میشد جلوش گرفت. اگر شما تو این قضیه صاحب قضیه نیستید، اگر شما نیستید که دارید با سوریه می جنگید، به نام فلان گروه تروریستی مثلا فرض کنید، یا فلان گروه مسلح، اگر پشت سر اونها شما قرار ندارید، چرا این کار رو میکنید؟ چرا وارد میشید؟ چرا کمک میکنید؟ چرا از کمک به مردم سوریه جلوگیری میکنید؟
يا حنان يا جميل
رسانه دین صدا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها.
ائمه طاهرین بصائر الهی هم، یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما، آخرت ما.
پیک هدایت.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان گرامی و پیروان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک اون حضرت. در رادیو معارف با برنامه پیک هدایت سعی می‌کنیم که بخشی از نامه‌های امامان معصوم از جمله امام حسن عسکری علیهم السلام رو مرور کنیم. از امام 11 نوشته هایی به ما رسیده که رهنمودی شرعی و دینی به ما شیعیانه برای عمل به تکالیف. در برنامه های قبل چند نامه از حضرت رو مرور کردیم که حاوی پرسش و پاسخ مکلفان بود. امروز هم درباره احکامی از تجارت و معاملات به مرور یکی از پاسخهای مکتوب امام حسن عسکری علیه السلام میپردازیم. حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد، حدیث پژوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نامه های دیگری از امام عسکری علیه السلام در باب روایات فقهی نقل است، در بیان مسائل شرعی و احکام تجارات و معاملات اسلامی. حضرت در این بخش حساسیت بسیار بالایی نشون میدن نسبت به اون مالی که از طریق نامشروع به زندگی ما وارد شده باشد، که می‌فرمایند هیچ خیر و برکتی ندارد و انسان نباید از یک چنین مالی استفاده کند. یک شخصی است به نام محمد ابن حسن صفار، از محضر امام عسکری علیه السلام سوال پرسید که آجان رجل اشترا من رجل زیعتا او خادما به مال اخذه من قطع طریق او من سرقه، هل یحل له ما یدخل علیه من ثمرت هذه الزیعه؟ یه شخصی یه پولی به دست آورده، رفته یه باقی خریده یا خادمی خریده که پولی که به دست آورده از راه دزدی است، از راه راهزنی بوده، یعنی از طریق نامشروع مالی رو به دست آورده، اون مال رو هزینه کرده، چیزی خریده. آیا از اون چیزی که خریده میتواند استفاده کند، از میوه های اون باغ بخورد یا از اون کنیز استفاده کند؟ امام علیه السلام فرمود لا خیر فی شیء اصله حرام، هیچ خیری در اون مالی که اصل و ریشه اکتساب اون حرام است نخواهد بود. ولا یحل استعماله، او حق استفاده از این چنین کالایی ندارد. یعنی اگر باقی خریده با مال حرام، بر او وظیفه است که این باغ رو بفروشد و مالش رو برساند به دست همون کسانی که از اونها سرقت کرده. اهل بیت علیهم سلام الله طرق مشروع اکتساب حلال رو معرفی فرمودن و شیعیان رو تشویق می کردن که فقط از طریق حلال اموالی رو وارد زندگی خودتون کنید. اگر کسی مال حرامی وارد زندگی کرد، بداند که هیچ خیری از اون مال حرام به او نخواهد رسید، بلکه آفتش و آسیبش گریبان او رو خواهد گرفت.
یا اهل بیت النبی السید العرب.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. مروری بر نامه های معصومان علیهم السلام در برنامه پیک هدایت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ففرجوا کرابی ففرج كرابي.
بنابر فرمایش امام 11 پارساترین مردم کسیه که در کار شبهناک توقف کنه. پس اگه با کسی قول و قراری کردیم و شک داریم تونستیم به قولمون عمل کنیم یا نه، باید جوری رفتار کنیم که به وفاداری و ادای دین در این قول و قرار اطمینان حاصل کنیم. شاید این مطلب نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه که مرور پاسخ مکتوبی از امام حسن عسکری علیه السلام به سؤالی در این باره میتونه روشنگر باشه. دعوت میکنم در این باره شرح نامه‌ای از امام 11 رو از زبان محقق متون دینی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
در روایت دیگری از محضر امام علیه السلام سوالی پرسیده شد در این خصوص که ما با یه شخصی قرارداد بستیم برای ما کار کنه، گفتیم بابت اجرت هم به او پیراهن میدیم یا قضا میدیم. روزی که با هم این شرط رو گذاشتیم و این معامله انجام شد، قیمت پیراهن و قیمت تهیه غذا یه چیزی بود. روزی که او کار کرد و میخوایم این رو بهش پرداخت کنیم، قیمت تغییر کرده، حالا یا کم شده یا زیاد شده فرقی نمیکنه. آیا ما همون تعهد روز اول رو باید داشته باشیم یا چون تعهد به تأمین پوشاک و سیر کردن او داشتیم باید به قیمت روز برای او پیراهن تهیه کنیم و غذای او رو تأمین کنیم؟ امام علیه السلام در پاسخ به این سوال فرمودن لیس له الا علی حسب سعر وقت ما دفع علیه الطعام ان شاء الله. وقتی با کسی یک چنین قرارمداری میذارید حتما طبق روزی که پرداخت میکنید عمل کنید. البته در برخی از روایات طبق روز مشارطه هم فرمودن، اما سفارش اکید امام عسکری علیه السلام به شیعیانشون این بود که خودتون رو مدیون کسی نکنید. اگر با کسی قرار گذاشتید که برای شما کاری انجام بده و اجرتش سیر کردن او باشه، پول کمتر از قیمت غذا ندید بگید روزی که من گفتم قیمت غذا ارزان بود. همون روزی که کار انجام داده بر گردن شماست که او رو سیر کنید و غذای او رو طبق روز محاسبه کنید و پرداخت کنید. همینطور نسبت به لباس، پارچه و هر چیز دیگری که نسبت به اون تعهد داشتید و قیمتش روز پرداخت تغییر کرده که نوعا قیمت ها بالاتر هم میره، امام فرمودن بر اساس همون روز حساب کنید که خدای نکرده مدیون او نشید.
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون.
اگر نمیدانید از آگاهان بپرسید.
فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. سوال بکنیم از تکلیفمون، همین.
باید اطاعت کرد از دستورات الهی، باید اطاعت کرد از دستوراتی که ائمه طاهرین ما دارن، حلال و حرام رو مشخص میکنن.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول اطاعت کنید از خدا و رسول، همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی اولی الامر، اولی الامر.
همراهان رادیو معارف، در برنامه امروز پیک هدایت داریم چند نامه امام 11 رو به اتفاق شرح و تفسیر می‌کنیم که حاوی پاسخ به سوالات شرعی مردمه. قبل از اینکه برگردیم به مرور این نامه‌ها، یادآوری می‌کنیم ما در این برنامه نمی‌خوایم مسئله شرعی بگیم و هر کسی که سوال شرعی داره لطفاً از دفتر مرجع تقلید خودش بپرسه. هدف این برنامه یادآوری محتوا و روند نامه‌نگاری مردم با امامان معصوم علیهم السلام و تأکید بر اینه که ارتباط مردم با حضرات معصومین علیهم السلام همیشه برقرار بوده و مردم در مسائل شرعیشون از ائمه اطهار علیهم السلام کسب تکلیف می‌کردند. حالا برگردیم به شرح نامه‌های امام حسن عسکری علیه السلام در پاسخ به سوالات شرعی مردم، از جمله شیوه صحیح ضمانت در امانت. توضیحات حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد استاد حوزه علمیه در این باره.
عرض کردیم از حساسیت‌های امام عسکری علیه السلام نسبت به شیعیانشون رعایت مسئله حق الناس بود، مخصوصاً در معاملات